ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز می‌کنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌های داریم در مورد این که پلیس خیمه‌های تحصن را در پیشوری کمیسیون انتخابات برهم زده است. نظر یک تحلیلگر در این مورد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان وقوع حمله انتحاری امروز در شهر جلال آباد را شدیداً محکوم کرد. رئیس جمهور کروشیا با سربازان کشورش در افغانستان دید و صدر اعظم جرمنی خواهان بهبود روابط اقتصادی با آذربایجان شده است. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ارگ ریاست جمهوری میگوید رئیس جمهور محمد اشرف غنی دستور داده است تا حمله انتحاری امروز بالای معترضان در شهر جلال آباد ننگرهار مورد بررسی جدی قرار بگیرد. اداره ولایتی ننگرهار میگوید حمله انتحاری که امروز حدود 11:30 پیش از چاشت و در شهر جلال آباد رخ داد، عامیان جاوید زمان یک تن از کاندیدان حذف شده ولسی جرگه را هدف قرار داد. این حمله در نزدیک دفتر کمیسیون مستقل انتخابات شهر جلال آباد، جایی که عامیان آقای زمان برای اعتراض جمع بودند، رخ داده است که در نتیجه 2 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. جاوید زمان از این حمله جان به سلامت برده است. در ریاست جمهوری با نشر یک اعلامیه به نقل از رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته است ترورستان با حمله به گردمایی ها و جلسات سلامیز مردم می خواهند تا مردم سالاری را در کشور به چالش بکشند و افغان ها را از راهی که برای ترقی و پیشرفت کشور انتخاب کردند منحرف سازند. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته. طالبان مسلح میدان هوایی بگرام ولایت پروان را موج حملات راکتی قرار دادند. سیف الله بیدار ولسوال بگرام صبح امروز بر رادیو آزادی گفت طالبان مسلح دیشب چندین راکت را از منطقه بالتوخیل ولسوالی بگرام به این میدان هوایی شلیک کردند که پیش از رسیدن به هدف از سوی نیروهای خارجی خونسا شد و تلفات در پی نداشت. آقای بیدار میگوید در یک هفته گذشته این 3مین بار است که میدان هوایی بگرام آماج حملات راکتی قرار گرفته است. در این حال طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و ادعا کردند که تلفات به نیروهای خارجی وارد کردند. رئیس جمهور کروشیا با سربازان کشورش که در ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان ایفای وظیفه میکنند ملاقات کرده است. رسانه های کروشیا گزارش دادند که کلویندا گرابر کیتوروچک دیروز از کمپ سربازان کروشیایی مستقر در شهر مزار دیدن کرد. خانم کیتوروچک به سربازان کشورش گفته که افغانستان جنوب شرق آسیا و آسیای مرکزی هنوز هم شاهد تهدیدات بلند امنیتی هستند که باید با آن مبارزه شود. بیش از 100 سرباز کروشیا در حال حاضر در ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان خدمت می کنند که وظیفه ایشان آموزش نیروهای افغان می باشد. براین هوک نماینده خاص آمریکا برای ایران از تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر فراهم آوری میلیون ها یورو کمک مالی به تهران انتقاد کرده است. هوک دیروز در یک اعلامیه گفت این کمک پیام نادرست را در زمان نادرست می فرستد. او در ادامه افزوده است که کمک خارجی به ایران از مالیه دهندگان اروپایی سبب تقویت رژیم ایران می شود تا نیازمندی های مردمش را نادیده بگیرد و از تغییر مؤثر پالیسیش خودداری کند. اتحادیه اروپا گفته است برای جبران تأثیر اقتصادی تحریم های آمریکا بالای ایران 18 میلیون یورو به آن کشور کمک می کند. صدر اعظم جرمنی خواهان بهبود روابط اقتصادی با آذربایجان شده. انگلا مرکل امروز پیش از این که با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در باکو ملاقات کند گفت کشورش علاقمند گسترش روابط تجارتی با آذربایجان است. قرار است خانم مرکل در ملاقات با رئیس جمهور آذربایجان روی تنش‌ها میان باکو و ارمنیا در مورد منطقه متنازع ناگورنو-قره‌باغ و مسائل مربوط به حقوق بشر در آن کشور صحبت کند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی تا یک سفر 3 روزه از آذربایجان، ارمنیا و گرجستان دیدن می کند. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 عصر است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدن: پلیس خیمه های اعتراضی تحسن را در پیشروی کمیسیون مستقل انتخابات برهم زد و می گوید که کمیسیون کار خود را ادامه می دهد. یک مقام امنیتی گفت
با ابزار جنگی حتی سلاح‌های کلاشینکوف تا پیکا تعیب کردند. ما پلیس قهرمان کابل توانستند که یارا از ساحه دور بکنند.
تحلیلگران در این مورد چی میگویند؟ یک تن از آنها گفت
خبر مثبت از اینها بتونند دوباره به فعالیت خود آغاز بکنند و در قسمت تنظیم عملیات انتخاباتی و آمادگی‌ها برای روز انتخابات.
وزارت دفاع افغانستان ادعای روسیه را در مورد اینکه گویا گروه داعش در افغانستان کمک می‌شود بی‌بنیاد خواند. نظریات اعضای ولیس جرگه و کارشناسان در رابطه با تعیین احتمالی زلمه خلیلزاد رئیس نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا. کاروان حرکت مردمی صلح به بغلان رسید و در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست را داریم. همچنان برنامه هوای تازه برای جوانان به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. قمندان امنی کابل می گوید خیمه های تحسن نامزدان معترض را از برابر دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات برداشتند و دروازه این کمیسیون اکنون برای کارمندان آن باز شده است. شماری از احزاب سیاسی این عمل دولت را نکوهش میکنند و آن را در برابر مردم زیاده روی میخوانند. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر دارد.
سرانجام پس از 2 هفته نیروهای امنیتی درب کمیسیون مستقل انتخابات را با برداشتن خیمه های تحسن برای کارمندان این کمیسیون باز گشود. داوود امین قماندان امنیه کابل روز دوشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت خیمه های تحسن نامزدان حذف شده از فهرست نهایی نامزدان ولیسی جرگه که در برابر کمیسیون مستقل انتخابات برپا کرده بودند را برداشتند. آقای امین میگوید در جریان عملیات برداشتن این خیمه ها معترضان به دشنام و برخورد فیزیکی با نیروهای امنیتی پرداختند که در نتیجه 3 پلیس زخم برداشتند.
بالاخره امو حرکت نظامی و عسکری مطابق قانون و تظاهرات ما انجام دادیم. امو ابزار جنگی حتی سلاح‌های کلاشینکوف تا پیکا موترهای زره یا افسر مقاومت کردند، فعال کردند. تمام ما پلیس قهرمان کابل، گارنیزون کابل با هماهنگی که داشتن، با پلان منظمی که با پلیس کابل داشتن، توانستند که یارا البته از ساحه دور بکنن، خیمه را جمع‌آوری بکنیم.
قماندان امنیه کابل میگوید در جریان عملیات برداشتن خیمه های تحسن آنان با افراد هم برخوردند که به گفته آقای امین از نامزدان حذف شده پول دریافت کرده بودند و در برابر کمیسیون مستقل انتخابات خیمه تحسن برپا کرده بودند. پس از حذف نام های 35 تن از نامزدان ولیسی جرگه از فهرست نهایی سوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی حالا نزدیک به 2 هفته می شود که هواداران شماره از نامزدان معترض با برپایی چندین خیمه در برابر کمیسیون مستقل انتخابات در کابل درهای دفترهای ولایتی کمیسیونهای انتخاباتی را بستند. با این همه قماندان امنیه کابل میگوید در حال حاضر دفتر کمیسیون مستقل انتخابات برای کارمندان این کمیسیون باز است و نیروهای امنیتی آن ساحه را در کنترل خودشان دارند. اما گزارش ها میرساند که دفترهای صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات هنوز در شمار از ولایات بسته هستند و کار در این دفترها متوقف شده است. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که در 8 ولایت از آن جمله در بدخشان، کندز، بغلان، آن بامیان و ننگرهار دفترهای صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات از سوی هواداران نامزدان حذف شده بسته شدند. پیش از این ویز برمک وزیر امور داخله گفته است اعتراض حق قانونی شهروندان است، اما تاکید کرده که هرگاه با این اعتراضها روندهای ملی آسیب ببینند با معترضان بر بنیاد قانون برخورد خواهد شد. هرچند معترضان به جا گرفتن دوباره نامهایشان در فهرست نهایی نامزدان ولیسی جرگه تاکید میکنند، اما کمیسیون شکایت های انتخاباتی فیصله اش را در این زمینه نهایی میخواند. تلاش کردیم در این باره دیدگاه نامزدان حذف شده از فهرست نهایی نامزدان را نیز داشته باشیم، اما به تماس های ما پاسخ ندادند. در این میان مهلت شماره از احزاب سیاسی به حکومت و کمیسیون انتخابات که به تغییر نظام انتخاباتی تاکید میورزند نیز امروز به پایانش رسید. بیشتر این احزاب ثبت نام 9 میلیون رای دهنده را خیالی خواندند و گفتند که اگر کمیسیون مستقل انتخابات این روند را باطل اعلام نکند و در نظام انتخابات تغییر پدید نیاید، آنان جلوه برگزاری انتخابات ولیسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را خواهند گرفت. این که حالا اقدام بعدی احزاب در این زمینه چه خواهد بود؟ نادرخان افغان عضو شورای رهبری حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در این باره به رادیو زدی میگوید:
چون این در نظر بود که امروز تظاهرات گسترده‌ای در مرکز و ولایت را اندازی گردد. در حال حاضر نیز در 11 ولایت تظاهرات ادامه دارد. ما به هیچ صورت آن انتخابات را نمی خواهیم که شفافیت آن تضمین نشود و مملو از تقلب باشد.
اما با این همه شمار از ناظران انتخاباتی به از میان برداشتن بحران به وجود آمده از راه گفتگوهای صلح‌آمیز تأکید می‌ورزد. محمد نعیم ایوب‌زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا می‌گوید اگر اوضاع این گونه ادامه یابد بر روند انتخابات تأثیر بدی خواهد داشت و از باور مردم نسبت به این روند ملی کاسته خواهد شد.
گزارش بود در مورد این که پلیس می‌گوید که تحسن نامزدان معترض را از برابر دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات برداشتند و دروازه این کمیسیون اکنون برای کارمندان آن باز گشوده شده است. شماری از ناظران انتخابات هرچند این اقدام را برای پیشرفت کارهای کمیسیون مستقل انتخابات بسیار مهم می‌خوانند، اما تاکید می‌ورزند که نباید به اعتراض نامزدان حذف شده با قوای قهریه پاسخ داده شود. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان می‌گوید اعتراض حق این نامزدان حذف شده است و کمیسیون مستقل انتخابات این اعتراف ها را باید با راهکارهای معقول و اسناد دست داشته پایان بخشد. نظیفه محبوبی در این باره با آقای رشید صحبت کرده و آقای رشید در پاسخ به اولین سوال میگوید:
یک خبر مثبت است برای کمیسیون مستقل انتخابات که اونها بتوانند دوباره به فعالیت خود آغاز بکنند و در قسمت تنظیم عملیات انتخاباتی و آمادگی ها برای روز انتخابات اونها قاعده شوند که کارمندان خود به دفتر انتقال بتن و روی پروسه دوباره کار آغاز بکنند. ولی در عین حال ما جدا نگران از این وضعیت هستیم. نباید کاربرد قوی قهریه در پروسه انتخابات جا داشته باشه. پروسه انتخابات یک پروسه ملی مدنی و سیاسی است.
از چه راهکاری باید استفاده میشد به جای اینکه امروز به گفتی شما از قوی قهری استفاده شده بر برداشتن خیمه های تحسن؟
در پروسه انتخابات هرگاه پای قوی قهری داخل بشه به وجود فضای ترس، فضای هراس، فضای تشویش و نگرانی ایجاد میشه و فردا روز از دی به عنوان حرم های فشار ممکن که استفاده سیاسی هم صورت بگیرد. پس به این جهت مسئول میدانیم خود کمیسیون های انتخاباتی را که کمیسیون انتخاباتی وقتی که کاندیدایی که هستند و اونها اعتراض کردند اینها باید یک فضای بسیار باز مسلکی و تخصصی را برایشان میگوشودن. از نهادهای ناظر، از مطبوعات و از نماینده سازمان ملل میخواستن که در او مجلس اشتراک میکردن به اساس اسناد مدارکی که اینها گرفته بودن به حق هر کاندید میبرختن که خب شما به اساس اینی دلیل، به اساس اینی سند و به اساس اینی راهکار از این پروسه شما حذف شدین و فرصت های استنافایی یا آمدنتان، نامدنتان، نمایندهتان یا وکیلتان هر چیزی به شکل گرفته بود به شکل شما مطرح میشد.
هواداران نامزدان ولیسی جرگه نامایشان حذف شده دروازه های دفترهای صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات هم میبندن و چند روز از این میگذره. این عمل از اینا چقدر با انتقادهای شما همراه است؟
اگرگاه اینها در کارهایشان مشکلات تکنیکی و معیارهای پایین شفافیت یا ای که عدم پاسخگویی موجود باشه، سراسیمگی در بحث انتخابات حتمی است. امروز اگر 35 کاندید یا نامزد هسته تانستن که برای 2 هفته پروسه را به چالش بکشانند، دفاتر بسته بکنند، فردا روز اگر 2000 کاندیدی که بازنده هستند و هر کدامشان به مقدار زیادی پول مصرف میکنند، شاید برشان جا ساده نباشد که نتیجه بازندگی خود قبول بکنند. پس گوبر مردم باشند در شان
یک بیشتر این کار هواداران نامزدان یک حذف شدن میتونه برای کارهای کمیسیون ها تاثیرگذار باشه. باشه در مجموع؟
بدون شک ما میگیم که اعتبار سلامت انتخابات در این هفته است که ما به شکل دقیق و مسلکی پیش بریم. هرگاه ما با کارهای ناشایسته و بعض تصمیمی که در او معیارهای پایین شفافیت ما نظر باشه، فردا روی پروسه را با یک بحران جدی مواجه میسازیم و او ما تشویش می است که خدا نخواسته نشه این پروسه نیمبند دموکراسی و انتخابات که حداقل اگر در پیش مردم بدنام شده نشه که به واسه اصلاحات و به واسه بهبودی بریم به طرف جمع کردن گلیم انتخابات و با سمامو صلاح و توپ و تفنگ و زور و قوی قهریه باشه که هر کس از طریق بتونه خود به قدرت برسانه.
صحبت بود با یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان.
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا آنجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. وزارت دفاع افغانستان این ادعای روسیه را بی‌بنیاد میداند که گویا با گروه داعش از داخل افغانستان کمک میشود. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت این ادعای روسیه تنها تبلیغات است که میخواهد رابطه افغانستان با جامعه جهانی را تیره بسازد. کارشناسان نظامی افغانستان میگویند که روسیه بدون داشتن کدام ثبوت با این گونه اظهارات میخواهد راه جدید مداخله در افغانستان را جستجو کند. جاوید حسن‌زاده موضوع را پیگیری کرده است.
در آستانه برگزاری نشست مسکو که در آن طالبان نیز اشتراک می نمایند، مسکو یک بار دیگر ادعای خود را تازه کرده است که گروه داعش در افغانستان از طریق هلیکوپترهای ناشناس تجهیز می گردد. اما وزارت دفاع افغانستان این ادعای روسیه را بی‌بنیاد خوانده و می گوید روسیه هیچ گونه ثبوت برای اثبات این ادعای خود ندارد. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان در بخش مبارزه با توریسم اشگاه برخورد متفاوت را انجام نمیدهد.
چند بار ما از اونا خواستیم که بیان هیئت روان کنیم که مشترکی که کمک میکنه تروریست‌ها را. افغانستان خودش قربانی تروریسم است. افغانستان خودش در خط نبرد است، در خط اول مبارزه با تروریسم است. اینا تنها تشویش تبلیغاتی هستند که حکومت افغانستان و همچنان روابطشان و همچنان جامعه جهانی که روابط خوبی با افغانستان داره و روابط شتیره بسازه تنا بخاطر این است.
ماریا زاخارو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است که نه حکومت افغانستان و نه هم حمایت قاطع این پروازها را بررسی کرده است. روسیه از مدت طولانی به این طرف از حضور داعش در افغانستان در حراز بوده و پیش از این نیز چندین بار چنین ادعاهایی را مطرح کرده است. در این حال طالبان مسلح نیز ادعا کردند که امریکا عملیات نجات داعش را در افغانستان به پیش میبرد، اما برخی مقامات امریکایی و قماندان عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان در عکس العمل به این ادعای روسیه آن کشور را به حمایت از طالبان متهم کردند. حالا پرسش اینجا است که این دو کشور که یک دیگرشان را به حمایت و همکاری با گروه های مخالف حکومت افغانستان متهم میکنند اصلا خواستشان چیست؟ باری آرس کارشناس مسائل نظامی میگوید که امریکا در پای توجیه جنگ است و روسیه در پای دریافت راه های جدید مداخله.
وی
میگوید هیچ یک از طرف ها جواب قناعت کننده ای را نکردند، اما اینکه طالبان به مسکو دعوت شدند و یا اینکه آنها اتهام میبندند که از داعشان قدر میترسیم که مجبور هستیم گروه طالب و یا کدام گروه دیگر را حمایت کنیم، این همه بهانه هایی است که روزها آن را به خاطر مداخله شان مطرح میکنند. وی میگوید در این چنین وضعیت حکومت افغانستان بهترین راه را انتخاب کرده که آن هم تلاش های بی‌مانند برای صلح می باشد. آقای آرز آن موقف حکومت را هم مثبت می داند که هرگاه طالبان به صلح حاضر شوند گروه های دیگر و بخصوص داعش شکست خورده و همچنان در پیمان به این مسئله نگرانی های جهانی خود به خود از بین می رود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کاروان صلح به بغلان رسید و میگوید تا مزار شریف و ممکن از آنجا تا به هرات هم بروند. هدفشان تامین صلح است و اینکه طرفهای کسی به این ندای آنها لبیک میگوید یا نه معلوم نیست. اینها حدود 50 تن هستند، ولی شاید تا رسیدن به مزار شریف به تعداد آنان افزوده شود، چنانکه که چند تنی در ولسوالی خنجان با آنان پیوسته است. بشیر احمد غزالی موضوع را از بغلان پیگیری کرده است.
اینها که حدود 4 ماه قبل پیاده و اکثراً با پاهای برهنه از هلمند حرکت صلح خواهانه ایشان را آغاز کردند، با گذشتن از سالنگ ها روز شنبه تازه به ولایت بغلان رسیدند و میگویند تا مزار و شاید از آنجا به هرات بروند. هدف اینها آوردن صلح است و میگویند سعی دارند تا با این حرکت مدنیشان به دولت و مخالفین آن و به جهانیان بفهمانند که مردم افغانستان خسته از جنگند و خواهان صلح.
عبدالملک همدرد، مسئول فرهنگی و اطلاعاتی کاروان صلح. تقریبا 4 ماه میشه که از خانه برآمدیم، تالی به خانه نرفتیم. سر خود فشار میاریم، سر خود زحمت میاریم و دردای ما را حس کنه کی به خاطر کی دردار سر خود تیر میکنه. بناهن بخاطر از این که دوستان ما را خوبتر حمایت بکنن، از حال ما با خبر شون که ما واقعا بخاطر سال به پای لوش به پای برهنه برآمدیم.
آنها از دولت و مخالفین آن تقاضا دارند تا به ندای صلح خواهانه این دسته از مردم و عموم افغانان ارج بگذارند و راهی برای ختم جنگ پیدا کنند.
زمره
زلان هستم، قهرمان پرورش اندام در میان 45 کشور جهان. ما از هلمند حرکت به خاطر صلح خواهی کردیم و در طول 4 ماه هم از خانه دور بودیم و هم مشقت های زیادی در طول این سفر با پای پیاده و برهنه را متحمل شدیم. هدف ما ختم جنگ است و می خواهیم به برادران طالب و دولت بفهمانیم که ما خسته از جنگ و خواهان صلح. ما و همه مردم کشور از شما تقاضای ختم جنگ و آشتی ملی را داریم و خواهش ما این است تا به خواسته های این مردم در بدر و خسته از جنگ ارج بگذارید و آشتی کنید. اینجا مردم ولایت بغلان که منتظر ورود آنها بودند از این مسافران استقبال گرمی کردند. حاجی عبدالخالق یکی از بزرگان قومی ولسوالی دوشی این ولایت که با جمعی از مردم در انتظار ورود آنها به ولسوالی دوشی بود به رادیو آزادی گفت باید طرف های درگیر به خواسته های اینها و مردم افغانستان که از جنگ به سطوح آمده اند ارج بگذارند.
ما از این حرکت اینا استقبال میکنیم و قد یک حرکت دلسوزانه بوده. ما هم از دولت هم از مخالفین دولت طالب و از اینا هم خواهش داریم که به همین خواستهای از یا لبیک بگه که خدا کنه که اکثر سرتاسری در وطن بیاد.
هرچند مقامات دولتی افغانستان از این حرکت استقبال و پشتیبانی کرده اند، ولی طالبان و سایر مخالفین مسلح دولت تا هنوز در مورد این طولانی ترین حرکت مدنی آنان که به هدف ختم جنگ و صلح دائمی راه اندازی شده است چیزی نگفتند.
شماره از اعضای بولیسی جرگه و کارشناسان امور بین المللی نسبت به تعیین شدن زلمه خلیلزاد به حیث نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در افغانستان خوشبینند. آنان میگویند که زلمه خلیلزاد به سیاست های افغانستان بلدیت بهتر دارد و میتواند بر علاوه مسائل دیگر در پروسه صلح نیز نقش مهم را بازی کند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
شماری از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان امور بین المللی می گویند که با توجه به شرایط حساس کنونی در کشور به تعیین زلمه خلیلزاد خوشبین هستند. آنان می گویند که خلیلزاد از گذشته ها به این طرف در مسائل مربوط به افغانستان دخیل بوده، با رهبران سیاسی افغان شناخت خوب داشته و می تواند در مسائل مهم کشور نقش بازی کند. عبدالقادر زازای وطن‌دوست یک عضو ولسی جرگه در مورد می گوید
خوشبین هستم به خاطر که خلیلزاد اصلا افغان است و تمام مسائل افغانستان بلد است، با فرهنگ، با کلتور و با مردم افغانستان بلد است و یک دوره اینجا سفیر هم بوده و مسائل سیاسی را تمامش در افغانستان اونا بلد هستند.
آژانس خبری رویترز به تازگی از قول دو مقام آمریکایی گفته است که ممکن مایک پمپیو وزیر خارجه آمریکا خلیلزاد را به حیث نماینده خاص کشورش برای افغانستان تعیین کند. هرچند تا حال کدام منبع مستقل این موضوع را تایید نکرده است، اما آژانس خبری رویترز از قول مقامات آمریکایی این را نیز گفته است که گماشتن خلیلزاد یک اشاره تازه دیگر به طالبان است که آمریکا خواهان به پایان رساندن جنگ درازمدت تاریخی خود در افغانستان می باشد. زلمه خلیلزاد از سال 2003 الی 2005 میلادی به حیث سفیر آمریکا در افغانستان و پس از آن به حیث سفیر آن کشور در عراق اجرای وظیفه کرده است. ماموریت رسمی اخیر زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا در ملل متحد بوده است. زلمه خلیلزاد در اصل افغان بوده و یک سیاست مدار بانفوذ در امریکا شناخته می شود و گاه گاه انتقادهایی را در خصوص عدم همکاری صادقانه در بخش تروریسم با آدرس همسایه های افغانستان به خصوص پاکستان مطرح کرده است. کارشناسان امور بین المللی می گویند از اینکه افغانستان از یک مرحله حساس می گذرد تا این زلمه خلیلزاد یک اقدام بجا می باشد. مشتاق رحیم یکی از این کارشناسان می گوید موقف واضح و قاطع زلمه خلیلزاد در برابر پاکستان و داشتن روابط خوب با رهبران افغان سبب می گردد که در مسئله صلح افغانستان نقش مهم را بازی نماید.
نماید.
این در افغانستان کردن سیاستون بسیار مکمل واقف است.
زلمای خلیلزاد با سیاست های داخل افغانستان و همچنان منطقه بسیار واقف است و میان سیاست های سالجویانه و سیاست های زدان می تواند خوب تفکیک کند. وای با توجه به تمام مسائل فکر می کند، چیزی که با آمدن وای در بخش صلح افغانستان مفید تمام می شود. با گفته آقای رحیم، ادامه جنگ جاری در افغانستان به نفع هیچ کس نبوده و زلمای خلیلزاد می تواند در ختم این جنگ نقش مهم و سرنوشت ساز را بازی نماید.
پس از اینکه 5 عضو یک خانواده روز جمعه در ولسوالی ادرسکن ولایت هرات از سوی افراد مسلح به قتل رسیدند، نزدیکان قربانیان آمده و اجسادشان را به دروازه ساختمان ولایت هرات آوردند و خواهان گرفتاری عاملان این قتل دسته جمعی شدند. شاپور صابر همین موضوع را از هرات دنبال کرده است.
نزدیکان و قربانیان در سوگ عزیزانشان نشسته و اشک می‌ریزند. آنان اجساد این 5 تن را که روز جمعه در ولسوالی ادرسکن هرات تیرباران شده بودند در مقابل ساختمان ولایت هرات آورده و از اداره محلی این ولایت می‌خواهند که عاملان این قتل را گرفتار کنند. تمام قربانیان این رویداد اعضای یک خانواده هستند که شامل 2 برادر، 2 خواهر و 1 کودکشان می شود. شراقا و حسین دو تن از نزدیکان افراد کشته شده می گویند 1 سال پیش داماد این خانواده به دلایل نامعلومی در ولسوالی شندن به قتل رسیده بود، اما وابستگان مقتول پدر زن او را مقصر دانستند و به همین دلیل دست به این کشتار زدند.
امید داماد امید برادر بیا آماده به خانه آماده هیچ بعد روی دیم خدی هم دیگر نداشتیم. بیا آماده به خانه آماده از اینجگاه بر رفته به شیندن رفته به شیندن کشته شده. اینا دست خود بنداختن بیخن ما که اینا شما کشتیم.
ما مردم کارگر مردم ضعیفیم که همین دولت همین خدمت با ما بکنه که این مرتکه به همین اطرافا بگیر ما میایا بگیر شما میایا ایر به همین جزا برسانیم که حساب زن برار ما دختر برار ما بزد همین تا بدبخت 7 دیگه هم چوجه پوج حالا به دیشب بیاردم به خونه منه کسیر نداره اینا.
مقامات محلی در ولایت هرات انگیزه این قتل دست جمعی اعضای یک خانواده را خصومت های خانوادگی می دانند. به گفته آنان این رویداد مرگبار در مناطق دور افتاده ولسوالی ادرسکن و در ساحات تحت تسلط طالبان صورت گرفته است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می گوید نیروهای امنیتی در تلاش گرفتاری عاملان این حادثه هستند.
بی افراد باشنده های ولسوالی کوهسان بودند و به هدف دیداد با غارب خود به ولسوالی ادرسکن رفته بودند و قبل از این هم چندین جرگه قومی به هدف حل اختلافات افراد برگزار شده بود که متاسفانه نتیجه نداشته.
شماری از کارشناسان در ولایت هرات به این باور هستند تا زمانی که حکومت سلاح‌ها را از نزد افراد غیر مسئول جمع‌آوری نکند چون این حوادث خونبار و غم انگیز بارها تکرار خواهد شد. محمد رفیق.
پیام ها و نظریات شما.
غلام رضا هستم از ولایت بغلان سرباز هستم. 5 ماشه ما شما ولن میشه همین صدای ما را به مسئولین مقام وزارت داخله برسانیم. یک سرباز بیچاره ما شما 5 ماشه ولن میشه همین با داد ما برسیم. و سلام.
سلام علیکم گلبدین حبیبی یارم از ولایت بادغیز ولسوالی بالامرغا با شما با تماس هم. اول به شما سلام میگم به همه کارکنان رادیوی آزادی، همه مؤسسه که در ولایت بادغیس با همه ولسوالی ها و منطقه حوزه نماینده ها میایه. آیا به ما مردم قریب چرا نمیرسه؟ 1-2 لک بیایه ما ازدارش میتینه، اگر 100 لک هم بیایه ما یک بوجی گندم میاره. تقاضای ما از رئیس سال فسور خمی است که همین نمایندگار به جدی بگیره، هر کس و قومی برابر کنه و مؤسسه رو بازه تحویل تینه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم، رسم گل خان از دولت قندر تماس شده. میراده پلیس ملی هستم. ماشه ما چی تول میکشه؟ ماشه ما بند نمیشه. این ماشه برای ما نمیتن. این ما 2 ماه میشه که ماشه ما نیست. خانوادیم و کلی در ماشه ما انتظار هست که وقت ماشه ما برشه. خانوادیم و بخواد الله منان یک چیز داری میره خرچی خانه نداریم. برادر یه خاطر چیز چی مشکل داره برادر؟ قیم ما را بخوریم که ما ماش نداریم. سلام علیکم، روزتون بخیر.
سلام علیکم محترم، محمد مختار هستم از ولایت لوگر با تماس شدیم. همین به خاطر روایت غزنی گفتنی داشتم که دولت در این باره بسیار غور کرده و دولت باید تکمیلات تجهیزات کنه، باید یافت تمیزات بده برایشون، روحیه برایشون بده، در وقتی هم باید برشون کمک برسونن، هم زمینی هم هوایی. 200 تا طالب میره ولایت غزنی رو میگیره، با دست میگیره، هزار تا نیروهای دولتی درونی موجود است. همه پاسخ نمیتونند که اونا را از ولایت غزنی برارند.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. فرشته نگاه با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
ارگ ریاست جمهوری میگوید رئیس جمهور محمد اشرف غنی دستور داده است تا حمله انتحاری امروز بالای معترضان در شهر جلال آباد مورد بررسی جدی قرار گیرد. حمله انتحاری که امروز حدود 11:30 پیش از چاشت در شهر جلال آباد رخ داد، عامیانه جاوید زمان، یک تن از کاندیدان عزل شده ولسی جرگه را هدف قرار داد که در نتیجه 2 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح میدان هوایی بگرام ولایت پروان را آماج حملات راکتی قرار دادند. سیف الله بیدار، ولسوال بگرام ولایت پروان، امروز به رادیو آزادی گفت که چندین راکت از منطقه بالدوخیل ولسوالی بگرام دیشب از سوی طالبان مسلح به طرف میدان شلیک شد که پیش از رسیدن به هدف از سوی نیروهای خارجی خونسا گردید. رئیس جمهور کروشیا با سربازان کشورش که در ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان ایفای وظیفه می کنند دیروز در شهر مزار شریف ملاقات کرد. براین اوک، نماینده خاص امریکا برای ایران، از تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر فراهم آوری میلیون ها یورو کمک مالی به تهران انتقاد کرده است. اتحادیه اروپا گفته که برای جبران تأثیر اقتصادی تحریم های امریکا بالای ایران 18 میلیون یورو بان کشور کمک می کند. و صدراعظم جرمنی خواهان بهبود روابط اقتصادی با آذربایجان شده است. انگلا مرکل امروز پیش از این که با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در باکو ملاقات کند به خبرنگاران گفت که کشورش علاقمند گسترش روابط تجارتی با آذربایجان می باشد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم ویدا مرزایی مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
در 18th دور مسابقات آسیایی در جاکارتا، پایتخت اندونزیا، حسین بخش سفری بازیکن افغان حریف منگولیای خود را در بازی جوجستو 6-0 شکست داد. اما این ورزشکار در بازی دوم با حریف اردنی خود 13-0 شکست خورد و از بازی حذف گردید. مسابقات جوجستو در حال حاضر در اندونزیا جریان دارد. مسابقات لیگ برتر فوتبال فردا یکشنبه میان تیم البرز و میوند در جوزجان برگزار می‌گردد. صدیق فائز، عامل ریاست تربیت بدنی، امروز در رادیو آزادی گفت این بازی ها میان 12 تیم آغاز گردیده است و افزود هدف از برگزاری مسابقات انتخاب بهترین بازیکنان در سطح جنفانی باشد. و مسابقه کرکت میان افغانستان و آیرلند روز گذشته به دلیل باریدن باران برگزار نگردید. افغانستان به سلسله مسابقات 20 اوره کرکت همراه با آیرلند بازی اول و دوم را برنده شده است. فرید خطک، مسئول مطبوعاتی کرکت بورد، امروز به رادیو آزادی گفت بر اساس اصول کرکت بورد افغانستان برنده این سلسله مسابقات شده است و افزود تیم کرکت افغانستان همراه با آیرلند 3 مسابقه یک روزه دارند.
خبرهای ورزشی بود از رادیو آزادی و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر بلشه میرسد. تا دقایق بعد برنامه هوای تازه برای جوانان را میشنوید، اما پیش از آن حقیقت چیست را داریم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
برخی از حقوقدانان به این باورند که دولت نسبت به مردم ناقض اصلی قانون است. در این اواخر تحقیق هم از سوی یک نهاد صورت گرفت و در آن گفته شده بود که 94 ماده قانون اساسی از زمان توشیح تا کنون نقض شده است. برای بحث بیشتر محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی افغانستان را با خود داریم. هاشمزی صاحب خیلی تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. در کنار جنگ، عوامل و موانع دیگری که مانع تطبیق قانون اساسی در کشور میشه چیست؟
عدم فهم و عدم بی‌اعتنایی بعضی اشخاص این مشکل هم در خلق کردن و ای که اهمیت قانون اساسی و در جامعه را اگر اینا بفهمن همه تطبیق بکنن، برای خود امنیت میرن، برای دولت رفاهیت میرن، نظم عمومی تعمیل میشه و خوشبختی به مملکت میاد.
چون قانون اساسی بیشتر تطبیقش مکلفیت است به دستگاه دولتی، یعنی نسبت به مردم عام، وقت نقض میشه قانون اساسی از طرف دستگاه دولتی، تعبیر شما یا تفسیر شما از این نقض یا از این عمل کرد دولت چی است؟
دو کلمه رو باز هم دیگر تفریق بکنیم، یکی نقض است، یکی عدم تطبیق است. نقض به اون معنی است که عمدن کسی نقص بکنه یا مواد قانون اساسی را در نظر نگیره، عمدن یعنی قصدی. و این عدم تطبیق است که در عدم تطبیق بعضی مشکلات مواجه میشه، یا یعنی نه کسی که میخواد اداره تطبیق کننده بعضی موانعی در مقابل از اینا میفته که سبب میشه که این غیر عمدی مواد قانون اساسی را تطبیق نکنه. از این خاطر است که ما در فعالیت های خود، در فعالیت دو سال میشه که به تقریبا ما در اینجا وظیفه داریم، کوشش کردیم که گراف تطبیق قانون اساسی را بالا ببریم. یعنی
ببین دو سال گراف چقدر بالا رفته؟
خب در بسیاری جا رفته، مثلا در قسمت به طور مثال برای شما بگویم، موضوع انتخابات به دلایل مختلفه به تعطیل درآمد و این برای شما که مشکلات عدیدی که در مملکت ما خلق شد، کمیسیون ما رای لباس کرد که انتخابات سه برا بفته، انشالله که سالنده انتخابات امی کمیسیون ما فعالیت کرد، این رفع زیده کرد. احترام به قانون اساسی زیاد شدن، مردم ملتفت از این شدن که قانون اساسی به سرنوشت از اینا ارتباط داره و باید از این تطبیق کنن و این تطبیق به مفاد خودشان است، به مفاد دولت هم است و به مفاد زندگی آیندهشان هم است.
شما پیشتر از دو مورد اشاره کردین، یکی نقض و یکی عدم تطبیق. از زمان توشیح قانون اساسی تا فعلا تا حال چند بار نقض شده، چند بار تطبیق نشده؟
خب اگر یک قسمت ما شما بگویم که قانون اساسی میگه که جایدادهای دولت یا املاک غیر منقول دولت مسئول است و دولت باید حفاظت بکنه، این حال بعضی کسایی است که عمدن میرن غصب میکنن دیگه بیچاره شده، این ما میگیم نقض قانون اساسی است. این حال عدم تطبیق دیگه است که به طور مثال ما در قسمت انتخابات شاروالی گفتیم، انتخابات شاروالی باید از قانون اساسی میگه که شاروال به اساس انتخابات آزاد و مستقیم و سرتاسری در مشهر یا مشهر مربوطه شبه، این نشده. علتش چی است؟ علتش ایست که ما در حالت عبور و مرور و یا هم چی بگویم تحرک مهاجرین هستیم.
شما دو نمونه را یا دو مثال اشاره کردین، اگر در کل بگوین که چند مورد نقض شده، چند مورد تطبیق نشده؟
خب این برای ما لست دادنش غیر از اینکه ما با اوراقای خود برم با چک لیستای ری برم که اینا
تخمیناً چقدر،
خب ما بگویم که عمق برای شما میگم که گراف تطبیق قانون اساسی با اساس فعالیت های دیپارتمنت های ما آهسته آهسته بالا رفته میره، یعنی احترام به قانون اساسی زیاد شده میره، موارد نقصش و موارد عدم تطبیقش آهسته آهسته رو به نزول است.
در حالی که شما ادعا میکنین که گراف تطبیق قانون اساسی در حال بلند رفتن است، اما در زمان حکومت وحدت ملی در بسا موارد قانون نقض کرده، مثلا از جمله بحث انتخابات که بحث عدم تطبیق است، مثلا بحث سرپرستی هاست، مثلا بحث موضوعی از این که عدم حاکمیت قانون است، این موارد شما چشم پوشی میکنید؟
خب موضوع ازی هم ما شما حرف زدن نمیتونیم که چشم پوشی شود، شما موارد خاص را در اینجا یاد کردین، موارد خاص شد، اما شما گفتن نمیتونید در چی مورد، در کدام موارد که ما موارد را میتونیم برجسته بگوییم برای شما یا تفسیر بکنیم که در اینی موارد، در اینی موارد، در اینی موارد. من فکر میکنم که ما شما در اداره خود مسئولیت های بی نهایت زیاد داریم، در اداره خود، در کنترل مملکت، در مقابل مخالفین. قانون اساسی میگه که وقتی که قوانین یا مسئولی قوانین به شورا میره، شورا باید از این تاریخی که به اینا میرسه در ظرف یک ماه این را باید تصویب بکنن، در ظرف یک ماه وقت میتن، بسیاری وقتا این کار نمیشه.
هاشم زای صاحب، در کنار موضوع عدم تطبیق قانون اساسی و موضوع از اینکه افغانستان در حالت جنگ قرار دارم، شما میپذیرین من حیث یک نهاد ناظر از تطبیق قانون اساسی که حکومت وحدت ملی قانون اساسی افغانستان نقض کرده؟
اینطور است که ما شما بگویم در چه موارد شما موارد چه گفته نمیتونیم. ما تو بگویم که ما به اساس قانون اساسی باید رئیس دولت یا در دست سه قوه قرار داره: قوه اجرایه، مقننه، قضاییه. در دستش قرار داره. رئیس دولت هم صلاحیت داره که به خاطر بهبود کار، به خاطر بهبود امور، بعضی صلاحیت های خود و بعضی کسای دیگه بده و یا بعضی ادارات را به وجود بیاره. این حال ما موارد خاص شما برای من نگفتین که کدام موارد است که نقض قانون اساسی. نقض ما به این صورت گفته نمیتونیم به خاطر که در اینجا عمد شامل نیست. مگر بگویم موارد عدم تطبیق، موارد عدم تطبیق برای ما، موارد دفاتر ماست، نظارت میکنن، چکلستا دارن.
موارد عدم تطبیق از طرف رهبران حکومت چند مورد است مشخصا شما چون نظارت کردین؟
ببین، ما نظارت کردیم. شما برای ما بگوین که کدام موارد است که ما موارد برای شما توضیح و تشریح بکنیم که با چی سازو گرفته. ما شما باید وضع مملکت خود در نظر بگیریم، شرایط مملکت خود من نظر بگیریم. دیگه خود جای شک نیست که رئیس جمهور صلاحیت های خاص خود به اساس قانون اساسی باید تطبیق بکنه و تطبیق میکنه. این صلاحیت های رئیس جمهور است.
در صورتی که صلاحیتایش هست در قانون اساسی افغانستان هم واضح شده، وقت صلاحیت خود اعمال کرده نمیتونه، این عدم حاکمیت قانون نشان میده از دید شما یا خیر؟
خب ما این موضوعاتی که در افغانستان پیش میشه، ما ناشی از حالت بگوییم که در افغانستان حکم فرماست. این حالت ها حالت های خاص است. در این حالت های خاصش رئیس جمهور خودش میتونه که به اساس نمو پلان های خود، به اساس استراتژی خود در قسمت ها اقدامات بکنه و مشکلاتی که در رایش پیش می حل بکنه.
یعنی شما موافق نیستین به عدم حاکمیت قانون؟
اعتراض قدم حاکمیت قانون ماشی بگیم، قانون اساسی، عدم حاکمیت قانون به اوست که کس عمدن یک نقص بکنه. عمدن مسئله نیست، عدم تطبیق است. من پیشتر برای شما گفتم در شرایطی که افغانستان است، مشکلات عدیدی زیاد مواجه دولت، حکومت و ملت افغانستان است. در افغانستان هم شرایط ما به نحوه نیست که ما بگویم که 100% قانون اساسی تمام موادش تطبیق شده.
از سه قوایی که در افغانستان هست، مقننه، مجریه و قضاییه، بیشترین ناقضان از اینا کدام هست؟ کدام قوا بیشتر نقض کرده قانون اساسی را؟
اینا ما از دیپارتمنتال پرسان بکنم. نکنم چکلست ها دارن که یک احصایه برای شما بده. اگر پیشتر برای من میگفتین، من اینا برای شما میآوردم که ما از کلمه نقض اینا بسیار کم به سختی حرف زده میتونیم. نقض عمد است. عمدی بسیار به سختی بعضی کسایی عمدن نقض میکنه. از عدم نافهمی است، عدم علمیت است یا غفلت است. مسئله غفلتم شما میفهمید، ایش در مقابلش بی اهمیت قرار دادن یک مسئولیت است که به او متوجه است. این خاطر است که این مشکلات در مملکت خلق میشه، مخصوصا در مملکتی که درجه بیسوادی بالا باشه. در مملکت شما یعنی گراف بیسوادی بالاست، از این خاطر است که مردم در مقابل قانونیت به اعتنا میشن. بعضی وقت بعضی کسا، نه کل از اینا، بعضی کسای قانونمندا هم داریم.
کدام ماده ها بیشتر نقض شده؟ آنچه که شما میگین عدم تطبیق، کدام ماده های قانون اساسی بیشتر تطبیق نشدن؟
ما قسمت حفاظت املاک دولتی ما بگیم که بسیار نقض شده. قانون اساسی در اونجا است که دولت از املاک منقول و غیر منقول خود حفاظت میکنه، اما دیگه قسمت از طرف مردم و قاسبین نقض شده.
قانون اساسی افغانستان من حیث مادر قوانین کشور، در صورت که عمدن نقض شود یا ای که تطبیق نشه، عدم تطبیقش، پیامدهای منفی از این بالای جامعه چه خواهد بود؟
شیرازی دولتداری، شیرازی حکومتداری، شیرازی نظم در جامعه چی از قوانین است؟ ما شما قوانین اسلامی به فضل خدا از خود داریم. در پهلوی قانون اساسی که مادر قوانین است، این شیرازی دولتی را سازمان میده، این نظارت باید از ما بکنیم و این باید به مفاد دولت است که دولت چه رقم این تطبیق بکنه و مردم چه رقم این سر خود این تطبیق بکنه. اگر از یک طرف تغافل صورت بگیره، از طرف دیگه هم تغافل صورت میده، شیرازی دولتی، شیرازی حکومتداری برهم میخوره اگر کسی به قانون اساسی و قوانین دیگه موضوع مملکت احترام نکنه.
هاشم زای صاحب، به عنوان پرسش آخر، شما من حیث نهاد ناظر از تطبیق قانون اساسی کشور چقدر تانستین جلو نقص یا عدم تطبیق قانون اساسی را بگیرید؟
نفرای مسلکی در اینجا داریم. نفرهای مسلکی ما به اساس فرمول و یا به اساس پلانایی که در دست دارن، اینا در داخل و خارج، در داخل خود افغانستان در تمام دوائرش، در تمام ولایت ها در حرکت هستن. در دوائر حکومتی میرن، دوائر غیر حکومتی میرن، در مؤسسات تحصیلی دولتی و غیر دولتی اینا میرن. چکلست ها در چکلست چیمونا ویست که میارا دارن، قانون اساسی باید در این مسته به این رقم تطبیق شود. اگر دیدن که در قسمت این موادش تخلف در اونجا صورت گرفته، این تخلفات صاحب اینا لست میکنن، دوباره امرای والی صاحب مربوطی از امنا یا امرای کسی که در رس اداره قرار داره این برملا میکنن. اگر اینا گفتن نه که صلاحیت ما نیست، از طرف مرکز است، باز ما امرای وزیر مربوطی از اینا در تماس میشیم، اینا رو در اینجا میخواییم و برشان میگم که این مشکلات موجود است، چی در معارف باشه، چی در وزارت تحصیلات عالی باشه، در شاروالی ها باشه، در خود ولایت باشه، هر کدام از اینا باز بمرای اینا برملا میکنیم و اینا میگوین که اینی معاضی را داریم و یا اینی مشکلات مالی را داریم. نمیتونیم ما اگر بگویند که نه مشکلات مالی در مقابل قانون اساسی بگویند، ما او قابل قبول برای ما نیست و اگر اینا رفع از این رو نکنند باز ما برای شما راپور میدیم.
خیلی تشکر آشم زیست وزی که برای ما فرصت دادین.
تشکر میربانی کنید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان و شرمنده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید که اید خوب و خوش را پشت سر گذاشتانده باشید. جوانان اید قربان را چیگونه تجلیل کردند؟
نمی فهمم، یک قسم روزه اید برم خیلی خسته کن تمامش طولانی می باشم.
چی تفاوت های در تجلیل از اید در گذشته و اید امسال میان جوانان به میان آمده است؟
ما دست جمعی می رفتیم به خانه خیشا، اونا منتظرم می بودن که حالی بخیر می آید.
در برنامه این هفته هوای تازه روی همین موضوع بحث می کنیم. افغانستان کشور است با فرهنگ ها و عنانات مختلف و گوناگون. هر ولایت و ولسوالی این کشور اید را به گونه و شیوه های مختلف تجلیل می نمایند. از گذشته ها تا به حال در استقبال از روزهای اید بین جوانان تفاوت های زیاد به وجود آمده است. گفته می شود که در گذشته تنها بزرگترین خوشی مردم به خصوص جوانان تجلیل از اید بود و همه ساله جوانان برای اید آمادگی خاص می گرفتند. دکتر کلیم الله نیازی یکی از باشندگان ولایت لغمان که فعلا در کابل زندگی می کند، از برگزاری ایام عید میان جوانان در گذشته یادآور شده این گونه حکایت می نماید.
دورانی که ما در ولایت خود بودیم، در مقریه و در ولسوالی خود بودیم و یاد ما میای یودا که فعلا اصلا این رقم نبود. وقتی که عید می شد خوشحالی بسیار زیاد، پدر و مادر ما، والدین ما برای ما مثلا میگفتن ما کالا را برایتان جور کردیم که همون کالای محلی که همون دوران بود. باز وقتی که روز عید میشد، بعد از نماز خواندن دا الی 12 الی تقریبا بعضی وقتا این تا 20 نفر جوانا جمع میشدن، عید مبارکی میکنیم با خانواده ها. ما دست جمعی میرفتیم، اگر اونا وقت داشتن با ما یک جا می شدن با دیگر خانه مثلا کاکا می رفتیم، باز با اونا با می گروپ کلان می رفتیم. حالت طبیعی بود، محبت بود.
آقای نیازی همچنان اضافه می کند که از گذشته تا به حال تفاوت های زیادی میان جوانان در تجلیل از روزهای عید با وجود آمده است. در گذشته جوانان آمدن عید را یک فرصت خوب برای دید و بازدید از اقارب و دوستان خود می دانستند. وی از گوشه های این تفاوت ها اشاره کرده می گوید.
اینطور می توانیم بگوییم که بسیار ساده شده و اصلا این رفت و آمد بسیار کم شده. حتی بعضی وقتا این ضرورت احساس نمی کنه که باید بره. در حالی که ما فرهنگ بسیار غنی و این چیز داشتیم، این محبت اصلا این کار نیستن، فقط یک تلفن میشه که سلام علیک، عیدتان مبارک و ما این برعکس عیدتان مبارک، فقط این همی چیز مانده. و هنوز هم خیر، ما میتونیم که بگویم تا یک حدی در اطراف این چیزا هستن، ولی در شهر ما بسیار کم شده ای امکانات بسیار کم. مبارکی است، باز میبینیم خیر یک تلفن میکنیم برش.
گفته شده امروز شیوه تجلیل از روزهای عید میان جوانان به شدت تغییر کرده است. تسکین یکی از جوانان است که با آمدن عید و تجلیل از روزهای عید علاقه خاصی ندارد. این که چرا از زبان خودش میشنویم.
خب راستش از خودم بپرسیم، عید چندان خوش ندارم، اونقدر علاقه مندی برش ندارم، چون زیاد احساس دلتنگی میکنم. نمیفهمم علت چه، نمیفهمم، زیاد احساس دلتنگی میکنم روزهای عید. نمیفهمم یک قسم روزایید برم خیلی خسته کن تمام میشم، طولانی میباشم. نظر به سابق خیلی تغییرات آمده، روز به روز مصروفیت ها بیشتر میشه، سرگرمی ها بیشتر میشه، رفت آمده کمتر شده میره. به مخاطر جوان ها و قدر که قوم خیش خود اکثریت کسا نمیشناسند، شخصا خودم که نمیشناسم و قدر قوم خیش خود، چون رفت آمد کمتر میشه، به خاطر علاقه مندی زیادی نمیداشته باشند.
جوانان هم وجود دارد که از رخصتی های عید استفاده نموده و هر جوان راه سپار شهر و دیار و دهات خیش میشوند و به این باورند که در شهرها تجلیل از ایام عید میان جوانان کم رنگ شده است و جوانان ولایات نسبت به شهرها از روزهای عید استقبال گرم تر می کنند. سلیم ایوبی یکی از جوانان است که همساله در ایام عید به ولایت خیش می رود.
در کابل و بعض ولایت ها چرا عنانات و رسم رسومات تغییر کرده، ولی به ایراد ما نه، همی حالا که همه رسم رسومات قدیم هست و ما به ایدا 100% ایراد میریم. یعنی می سه روز مکمل مثلا عید قربان یک روز قربانی میشه، دو روز دیگه هم تقریبا به روز 16 ساعت 15 ساعت فقط گشت و گذاره به مخ. یعنی سرگرمی دیگه پیدا نمیشه برای جوانام، فقط دید و بازدید به خونه قوما میرن، خیشا میرن یا به خونه دوستا میرن. به ما هر خونه که میرن 10 دقیقه، خیلی که بشینم 10 دقیقه بیشتر نمیشینم، به خاطر اینکه با هم نوبت برسه.
سید مبشر تلوار جوان دیگری است که عید را یک فرصت خوب برای میله رفتن با دوستانش میداند و هم سالا در ایام عید با دوستانش به میله میرود و همچنان روزهای عید را این گونه تجلیل کرده است.
از اول مثل همگی مصروف قربانی میباشند، ما هم همینطور مصروف قربانی بودیم. روز دوم عید با فامیل رفتیم خانه دوستا و روز سوم عید اختصاص دادیم به دوستا و رفیقایی که از کوچه شروع کردیم و رفتیم و عید تجلیل کردیم. عید خوبه بود دیگه.
در بینتان اوتی یک جوانم بوده باشه گفته نیمه نمیرم، باز بعد از عید میبینیم یا من برشان زنگ میزنم؟
بله، یکی از دوستای ما به همین شکل بود، یا همی نقش صفحات اجتماعی و همی برنامه اینترنتی است که خیلی مصروف میساد انسان را، و همینطور یک شخص که همراهش مواجه شدیم، یکی از دوستای ما، ولی ما او رو نگذاشتیم، با خود گرفتیم و بردیمش به تفریح.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی مختص به جوانان بوده و انعکاس دهنده افکار و نظریات جوانان می باشد.
با همه اینها و عرفهایی که از جوانان شنیدیم، این سوال مطرح می شود که چرا در استقبال از عید تفاوتهایی از گذشته تا بهار میان جوانان به وجود آمده است و جوانان در تجلیل از روزهای عید کم علاقه شده است. در این مورد با خواجه سعید کلکانی، یکی از جوانان فعال مدنی، مصاحبه ای را انجام دادم که با هم بشنویم.
آقای کلکانی، میشه که در ابتدا در مورد ای بگوین که در گذشته ها زمانی که عید میرسید جوان ها یک شور و شوق و یک علاقه خاص خود داشتن و بسیار به گرمی استقبال میکردند، ولی حال میبینیم که او شور و شوقی که میان جوان ها که در گذشته بود حال نیست. به نظر شما چرا تغییر کرده؟ یعنی اما علاقه جوان ها کمتر شده؟
در رابطه با کمتر شدن علایق و شوق جوانان، یگانه حرفی که میتونه بیشتر صدق بکنه و در کنار از این حرفای دیگه، او وجود دنیای تکنولوژی است. تاثیرگذاری بیشتر خودش را داشته و این سبب شده که روابط حضوری بین هم کمتر شده. موضوع اقتصاد بیشتر تانسته مردم را فراگیر بسازه در خودش. موجودیت مصارف گزاف در دیدارهای ایدی بیشتر مردم را کمرنگتر ساخته در روابطشان. در رابطه با ای که چقدر اوضاع کشور بدتر و وخیمتر است، وجود همین مورد خیلی تاثیرگذار است. مرا وامی دارد تا من نتانم درست از عید تجلیل بکنم، خوشی های خودم را به نمایش بگذارم و با دوستا برم تجلیل بکنم. محیط افغانستان، موضوع بدامنی و موضوع نبود آرامش روحی تاثیرگذارترین حرف دیگه است که در کمرنگ شدن تجلیل روزهایی نقش خودش را داره.
خب اگر مقایسه صورت بگیره تجلیل از روزهایی بین جوانان که در سابق بودن و آله که ایت میاین ای جوانا تجلیل میکنه، به نظرتان کدامش خوبتر بود، گذشته ها یا آله؟
در رابطه با تفاوت یا بهتر بودن گذشته تا به امروز، مسلماً ما به این حرف باورمند هستیم که گذشته ها خیلی خوب بود، به دلیل از این که انسان ها به هم میرسیدن، بیشتر از حال احوال و اوضای همدیگر آگاه میشدن و این یکی از اونمون مسئولیت های شهروندی یک کشور است که برش باید رسیدگی صورت بگیره. بناهن انسان نیاز داشت در گذشته و در امروز هم که بپردازه به دیدارها، به ملاقاتها، به رفت و آمد بین فامیلایشان. و گذشته ها مسلماً خیلی خوب بود. روز عید یک روزی بود که انسان ها مخصوصا مردم افغانستان از خیلی دورتر انتظار آمدنش را داشتن و موجودیت روز عید، لباس پوشیدن، لباس های نو، دیدار از دوستا یک عشق خاص خودش داشت. همین رفت آمد عیدی را کمتر ساخته که به دلیل امی که میپردازن فقط به یک تماس، میپردازن به یک مسج یا به یک گذاشتن عکسشان در صفحات مجازی و هیت رم این گونه تجلیل میکنن.
خب پس به خاطر زنده نگه داشتن اما فرهنگ که میان جوانا در گذشته رایج بوده که و یک شور و شوق استقبال میکردن ایده و با خوشی و خوبیش سفری میکردن، خانه عزیزای خود میرفتن، خانه بزرگاه میرفتن، هم بعد از او تصمیم میگرفتن اما جوانا به میله جاها برن، چی باید کرد که تا دوباره امو فرهنگ، امو شوق، علاقه زنده نگه داشته شده؟
در مورد زنده نگه داشتن فرهنگ تجلیل از روزهایی میشه سه بود را ما مد نظر بگیریم. جامعه افغانستان بیشتر یک جامعه سنتی است. اما از علما و روحانیونی که تاثیرگذار هستند در جامعه خواهش میاد که را بود عقیدتی بتن تجلیل از روزهای عید را تا مردم بیشتر بتوانند بپردازند به تجلیل از روزهایی. بود دومش بیشتر مردم افغانستان در قالب دیگه رفته رفته به سوی اکادمیک شدن روان هستند. در دانشگاه ها من از استادای دانشگاه خواهش میکنم، از بزرگایی که در بخش اکادمیک تدریس دارند، تا جوانان را در رابطه با تجلیل از روزهایی تشویق بکنند. و بود سیومی یک کمپاین سرتاسری معیدی که گذشت یک لستی از دوستانم را تهیه کرده بودم که به دیدارشان باید برم. خانه هر دوستم که رفتم او را با خودم گرفته به دیدار دوست دیگر رفتم. بعد از یک جمع را یک کتله را تشکیل دادیم، رفتیم به تبریکی پیش بزرگا، یک موج را ایجاد کردیم و در هر جای رفتیم، همچون که قبلا گفتم که کمپاین را باید جوانا برا بندازن، ما می کار را کردیم و در هر خانه دوستمان و سایر مهمانانی که حضور داشتن خواهش کردیم که دوباره بر زنده نگه داشتن و پررنگ شدن تجلیل از روزهای عید تلاش بکنن و دوستانشان را توسعه بکنن تا این یکی از فرهنگ هایی است که ما را به سوی جامعه انسانی بیشتر میکشانه و ما بیشتر میریم به طرف یک جامعه ای که ارزش های انسانی ارج میگذارن و تاثیرگذاری او بالای نسل بعدی به عنوان یکی از فرهنگ‌های اصیل، به عنوان یکی از موضوعات تاریخی تاثیرگذاری و نقش خاص خودش را داشته باشه.
در اخیر باید گفت که عیدها یکی از روزهای خوش برای مسلمانان سراسر جهان است و جوانان افغان هم باید از این روز به گونه درست آن استقبال نمایند. در این روز با دوستانشان دید و وادید کنند و عید را آنچه که شایسته آن است تجلیل نمایند. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
وفا رفت و دل از بابت دنیا وی شد، دنیا وی شد، شاعر عاشق نفس و رنگ غزل ها وی شد، دل ها وی شد، شاعر عاشق نفس و رنگ غزل ها وی شد.
بار ملا